چرا در اجود مطرح؟ اجود جلد دو صفحه 44 44 اجود جلد دو صفحه 43 و 44 اجود اونی که ما داریم دو جلد بیشتر نداره. اجودی که ما در اختیار داریم دو جلد داره دیگه، یک و دو، سه نداره. ولی در سوایدم عرض کردم این بحث رو چند جا مطرح میکنه. خود مرحوم شهید جلد 4 بحوث صفحه 174 مطرح کردن، تو بحث قصد مطرح کردن، ولی تو بحث احتیاط در عبادت هم آوردن، ولی در اینجا اختصاصا نسبت به امتثال اجمالی بحث کردن دیگه. خود شهید همینجا بحث کردن، ولی اینی که عرض کردم نه در اجود ایشون بحث طولیت رو مطرح. شما در فواید طولیت دیدید؟ نه در اجود طولیت رو ایشون مطرح میکنن، اتفاقا رو طولیت هم مانور میدن دیگه تو اجود. بله کلن فواید خوش بیانتر و خوش تقریرتره. مرحوم استاد ما می فرمودن که این فواید که اینقدر خوش بیان و خوش تقریره، اینا مال مرحوم ناینی نیست، مال مقرره. چون می گفتن مقررش خیلی خوش خلم بوده، حرفای ناینی رو خیلی مرتب و خوب نشد. ولی در ارتباط با کلمات مرحوم ناینی، اجود چون دوره متأخر مرحوم ناینی بوده، دوره بعد از فواید بوده، از این جهت در استناد به مرحوم ناینی اتقانش بیشتره، چون دوره متأخر ناینی بوده. لعل قبلا مرحوم ناینی یه چیزی رو گفتن، بعد از اون نظریه برگشتن، یا یه مطلبی رو گفتن، یه استدلال تازه‌ای برش پیدا کردن. پس علت این که ما فراوان به اجود استناد میدیم و عموما مطالب مرحوم ناینی رو اجود میگیم، به خاطر این که اجود دوره متأخر مرحوم ناینی بوده، ولی به لحاظ سلیس بودن بیان و روان بودن، بله فواید به مراتب روانتر و مفصلتر از اجود و زیباتر ایشون کلمات ناینی رو بیان کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با امتثال اجمالی بود. سخن این بود که در فرض تمکن از امتثال تفصیلی، آیا امتثال اجمالی مجزی است یا مجزی نیست. عرض کردیم که الان بحثمون در خصوص عبادات، در توسلیات تأملی نیست، بلکه در عبادیات تأمل. چون توسلیات صرف تحقق همون محتوایی که گفتن کافیه، ولی عبادیات گویا عبودیت، تعبد، یه چیزی فراتر میخواد. از این جهت در ارتباط با عبادیات بحثه و در ارتباط با توسلیات بحث نیست. دیروز کلام مرحوم ناینی رو مطرح کردیم. جای احتمال میدیم چی باشه؟ بله یه فرق میکنه، یعنی شما یقینه به امر ندارید، خود امر معلوم نیست، امر خودش محتمله. اونجا بحثه که آیا امر محتمل اقتضای امتثال داره یا نداره، میشه بحث براءت، میشه چی؟ میشه تکلیف مشکوک. ولی فعلا بحث ما چیه؟ بحث تکلیف معلومه، تکلیف معلومه به علم تفصیلی، حتی نه حتی علم اجمالی، تکلیف ما به علم تفصیلی معلومه. به علم تفصیلی معلومه، یعنی من یقین دارم باید 4 رکعت نماز رو به قبله بخونم، هیچ تردیدی هم ندارم. ولی در مقام امتثال نمیدونم به 4 طرف نماز خوندنم صحیحه یا فقط باید به طرف قبله بخونم. پس ما در تکلیف مشکوک بحث نمی کنیم، در تکلیف معلوم بحث می کنیم. خب بحث ما اصلا در حوزه امتثاله، یعنی فرض گرفتیم که ما تکلیفو میدونیم، یقین داریم که تکلیفی بر عهده ما هست، ما میخوام ببینیم که امتثال تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. من این نکته رو چون اول بحث امتثال گفته بودم تکرار نکردم، ولی به ذهنم رسید که نیاز به تکرار داره. این که به هر حال این امتثال کافی یا کافی نیست، کی باید اینو بگه؟ باید عقل بگه. ما عرض کردیم حاکم بل استقلال در باب اطاعت و عصیان عقله. پس عقل باید بگه که بله این کار تو اطاعت است، این کار تو امتثال است، تو با انجام این کار از عهده تکلیف خارج شده ای. حالا در این که در این حوزه شارع هم میتونه اظهار نظر بکنه یا نه، الان در ادامه بحث به یه نکاتی اشاره میشه که این بحث هم تا حدی روشن میشه، ولی فعلا بحث ما یه بحث عقلی است، عقل نظری هم نیست، عقل عملیه. یعنی عقل میگه تو وظیفه ای داشتی به نام اطاعت، با امتثال اجمالی من میگم وظیفه از عهده تو برداشته شد، تو انجام دادی. یا عقل میگه نه، تو حتما باید امتثال تفصیلی بکنی، امتثال اجمالی کافی نیست. بس اینجاست. خب ما کلام نایینی رو دیروز مطرح کردیم، هم از اجرت گفتیم هم از فواید گفتیم، بعد اشکال آیه صدر رو مطرح کردیم و خودمونم سعی کردیم یه تقریب دیگه از کلام نائینی مطرح کنیم که تقریبا از اون حالت استغراب کلام ایشون در بیاد. البته آیه صدر اگر مراجعه کردید تو همین بحوث جلد 4 صفحه 173 آدرس دادم میدرسه 174 بحوث جلد 4 صفحه 174 ایشون اختصاصاً امتثال اجمالی رو در یه بحث مستقلی بحث کردن. اونجا آیه 100 3 تا اشکال به این کلام نائینی میکنن. اگر مراجعه کردیم 3 تا اشکال مطرح میکنن. ما یه اشکالشو مطرح کردیم. اون 2 اشکال دیگرش خیلی مهم نیست. یعنی روشنه تقریباً. حالا من یه اشکال دیگرشو میگم. بقیهش هم که دیگه خودتون مراجعه میکنید. آیه صد میفرمایند که ما هیچ وقت از ذات امر منبعث نمیشیم، نه در امتثال تفصیلی و نه در امتثال اجمالی، بلکه همیشه ما از احتمال امر منبعث میشیم، حتی در موارد امتثال تفصیلی. پس ایشون میخواد بفرمایند هیچ وقت ذات امر موجب انبعاث نمیشه، بلکه اونی که موجب انبعاث میشه احتمال یا قطع به امره. چرا ذات امر موجب انبعاث نمیشه؟ به قول مرحوم اصفهانی ایشون میفهمن اگر چیزی بخواد در افق نفس شما اثر بگذاره باید از جنس نفس باشه. وجود خطر خارجی، وجود امر خارجی هیچ وقت در شما اثر نمیگذاره. اونی که اثر میگذاره علم یا احتمال خطره. اگه بخوام عرفی بگیم، مثلا فرض کنید یه خطری وجود داره، من نه علم دارم به خطر و نه احتمال میدم، میترسم فرار میکنم؟ نه. پس هیچ وقت خطر به وجود واقعی در من اثر نمیگذاره، چون اگه خطر باشه من بی خبر باشم راحت نشستم اینجا. پس اونی که همیشه در من انبعاث ایجاد میکنه، تحریک ایجاد میکنه، برانگیختگی ایجاد میکنه، علم و احتماله، نه ذات امر. شما گفتید احتمال امر بعد از وجود امره، درسته؟ یعنی باید امری باشه بعد شما احتمال امر بدید. و گفتید در موارد علم تفصیلی ما منبعث از ذات امرین، و در موارد امتثال اجمالی ما منبعث از احتمال امریم. آیه صد و من ما در موارد امتثال تفصیلی هم منبعث از ذات امر نیستیم، چون ذات امر بدون علم و احتمال ما هیچ انبعاث نداره. مولا یه تکلیف کرده، منم هیچ خبر از این تکلیف ندارم، خیلی هم آدم خوبیم، منبعث میشم؟ قطعا نمیشم. پس همیشه برانگیختگی ما بعد از اینه که یا قطع به تکلیف پیدا میکنیم یا احتمال تکلیف میدیم. و این طولیتی که شما تصویر کردید ولو بین امر و احتمال امر باشه، ولی تطبیق به مورد نمیشه، چون شما میخواستید بگید امتثال تفصیلی انبعاث از ذات امر است و امتثال اجمالی انبعاث از احتمال امر است. ایشون میگه نه، امتثال تفصیلی هم انبعاث از ذات امر نیست، اصلا ذات امر قدرت انبعاث نداره. مثل اون خطری است که منو تهدید میکنه، من هیچ چی هم ازش خبر ندارم، هیچ انبعاثی هم وجود نداره، نه ترسی نه فراری، هیچ چی نیست. خب اگر منظور ایشون قطع باشه، طولیت بین احتمال و قطع رو چجوری اثبات میکنه؟ چون ایشون میخواد طولیت اثبات کنه، طولیت بین ذات شی و احتمال شی معنا داره. یعنی بگیم اول باید امر باشه بعد من احتمال امر بدم، ولی طولیت بین قطع و احتمال که معنا نداره. یعنی اینطوری نیست همیشه شما اول قطع پیدا کنید بعد احتمال بدید، اتفاقاً به عکس، اول احتمال میدید بعد قطع پیدا میکنید. یعنی احتمال مقدمه بر قطع دیگه. عموماً این گونه که ما اول یه چیزی رو احتمال میدیم، بعد کم کم مستندات فراوان میشه، یقین پیدا میکنیم. اگه اون باشه منظور مرحوم ناینی، دیگه طولیت رو نمیتونه ایشون اثبات کنه. خب این چی رو میخوان اثبات کنه؟ نه، طولیت در وجود قطع و احتمال، یعنی قطع اول حاصل میشه بعد احتمال حاصل میشه. آقای ناینی میخواستن بگن اول باید ذات امر باشه بعد باید احتمال امر باشه. شما تا امری نباشه که احتمال امر رو نمیدید، حرف ایشون اینه آقای ناینی. پس بین ذات امر و احتمال امر طولیته، ولی آیا بین قطع به امر و احتمال امر هم طولیته؟ یعنی شما اول باید قطع به امر داشته باشید بعد احتمال امر بدید؟ نه، طولیته. خب این اشکال دیگه ایست که آیه صد به مرحوم ناینی میکنه که دیروز مطرحش نکردم. ایشون میگه پس این طولیتی که شما میگید اصلا این طولیت درست نیست. ما هیچ وقت از ذات امر منبعث نمیشیم، انبعاث ما یا به خاطر قطع است یا به خاطر احتمال است. پس طولیتی اصلا وجود نداره حتی در حوزه انبعاث، تا چه رسد طولیت در حکم عقل به حسن امتثال، در اونجا وجود نداره، تا چه رسد به اینجا. این کلام آیه صدر بود در جواب مرحوم ناینی. یعنی چه امر یقینی؟ این یقینیه چجوری احتمال امره؟ چرا؟ من دیروزم اینو عرض کردم، نکنید شما باید نماز رو به قبله بخونید، درسته؟ اولین جهتی که شما نماز خوندید قبله بود یا قبله نبود؟ ممکنه قبله باشه. خب اگه قبله باشه، دومین جهتی که شما نماز میخونید یقینا امر دارید، چه احتمال امریه؟ شما ممکنه همون اولین جهتی که نماز میخونید قبله باشه، پس جهت دوم که شما نماز میخونید اصلا امری وجود داره؟ نه، شما نماز رو به قبله خوندید که. پس چرا جهت دوم نماز میخونید؟ احتمال امره. چرا جهت سوم نماز میخونید؟ چون احتمال امره. یه نکته، دیروز هم من به این مسئله اشاره کردم که آقایان گفتن نه اونجا هم که امر قطعیه، شما چرا میگید احتمال امر؟ گفتم این که ما میگیم احتمال امر چون ممکنه شما اولین جهتی که نماز میخونید قبله باشه، پس امر از عهده شما ساقطه، پس جهت دومی که شما میخونید که نمیدونید امره. نکته دومی که در احتمال امر آقایان مطرح میکنن اینی که درسته من امر دارم که نماز رو به قبله بخونم، اما من میتونم بگم این همون نماز مأمورون بهه؟ منی که به چهار طرف میخوام نماز بخونم، به هر طرف که نماز میخونم میتونم بگم این همون نماز مأمورون به هست؟ نمیتونم بگم. میتونم بگم همون نمازیست که به من دستور دادن؟ به خاطر این میگیم احتمال امر است. احتمال امر یعنی به صورت موردی من نمیتونم بگم این نماز من از مصادیق نماز مأمورون بهه. نه، یکیش هم نمیتونم بگم هست، چون به من گفتن نماز رو به قبله بخون، ممکنه دقیقا من دارم پشت به قبله نماز میخونم. نماز خوندم ولی هیچ طرف رو من یقین ندارم که نماز مأمورون بهه. اینجاست که میگیم با احتمال امر شما دارید نماز میخونید، یعنی احتمال میدم که به من دستور دادن به این طرف نماز بخون، ولی من یقین ندارم که به من گفتن به این طرف نماز بخون. من دو تقریب کردم، دیروزم اینو عرض کردم. پس این که میگیم احتمال امر یعنی چون ممکنه همون اولین عملی که شما انجام میدید دقیقاً مأمورون بهتون باشه و امر ساقط شده باشه. نکته دوم اینه که شما هیچ کدوم از اطرافی که نماز میخونید نمیتونید بگید که این همون نماز مأمورون به منه، چون نمیتونید بگید، میشه احتمال امر. خب احتمال امر به صورت جزئی دیگه، یعنی احتمال امر یعنی این عمل واجب منه دیگه، ولی مولا که به فرد که دستور نداده دیگه، به کلی دستور داده. بسیار خوب، این کلام جناب نائینی و کلام آقای صدر بود. حالا اجازه بدید که من یه تکمله‌ای داره کلام مرحوم نائینی رو مطرح کنم، بعد از اون تکمله خودمون نسبت به کلام نائینی اظهار نظر کنیم. اون تکمله کلام نائینی اینه که ایشون میگن حالا فرض کنیم که شما حرف ما رو نپذیرفتید، ما گفتیم که امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی است، فرض کنید شما حرف ما رو نپذیرفتید، اگه حرف ما رو نپذیرفتید لااقل باید بگید مشکوکه که آیا امتثال تفصیلی مقدم است یا مقدم نیست، لااقل شک میکنیم دیگه، ولی شما برهان قاطعی که ندارید بگید نه امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی در عرض واحدن. پس یا کلام ما رو میپذیرید که امتثال تفصیلی مقدم است. یعنی چی مقدمه؟ یعنی تا بتونید امتثال تفصیلی بکنید نباید امتثال اجمالی بکنید. اگر کلام ما رو نپذیرید لااقل باید بگیم چیه؟ باید بگیم شک داریم. در چی شک داریم؟ در این که امتثال تفصیلی و اجمالی در عرض واحدن یا در طول همان شک داریم تو این قضیه. ایشون میگن خب حالا اگه شک داشته باشیم از عقل میپرسیم، جناب عقل ما به درستی نفهمیدیم که تو امتثال تفصیلی رو مقدم میدونی یا مقدم نمیدونی، شک داریم، حالا به ما بگو در فرض شک وظیفه‌مون چیه؟ پس خود عقل می‌پرسیم در فرض شک وظیفه ما چیه؟ ایشون می‌فهمن در فرض شک وظیفه شما اینه که امتثال تفصیلی کنید، باز به حکم عقل. پس اولا ما میگیم عقل به ما میگوید که امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی است. ثانیاً اگه شک کردیم در تقدم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی دوباره به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگه وظیفه تو اشتغال است نه براعت. خب حالا مرحوم نائینی در تصویر اشتغال و براعت دو تصویر دارن، یکی تصویر فوائده یکی تصویر اجوده. هر دو تصویر رو مطرح بکنیم بعد ببینیم که منظور ایشون چی. در فوائد ایشون میفهمن که اینجا مجرای اشتغال است، به خاطر اینکه از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر و عقل میگه هر وقت امر دائر شد بین تعیین و تخییر، تعیین مقدمه بر تخییر. ما نمیدونیم که مخیریم بین این که 60 روز روزه بگیریم یا 60 روز مسکین اطعام کنیم، یا معیناً باید 60 روز روزه بگیریم. نمیدونیم مخیریم یا معیناً یه تکلیف خاص رو باید انجام بدیم. آن فهمن در دوران ام بین تعیین و تأخیر، عقل میگه جانب تعیین رو بگیر. چرا جانب تعیین رو بگیر؟ چون اون 60 روز روزه گرفتن که حتما بر تو لازمه، اما تعیینن و اما تأخیرن. پس اگر 60 روز روزه بگیری حتما اون واجب رو انجام دادی، ولی اگه اون ادلبیه رو انجام بدی ممکنه اگر واجب تعیینی باشه تو انجام نداده باشی. به خاطر این عقل در دوران ام بین تعیین و تخییر به ما میگه که تو باید جانب تعیین رو بگیری نه جانب تخییر. خب تطبیق دوران ام بین تعیین و تخییر در ما نحن فیه چیه؟ من نمیدونم مخیرم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی، مخیر بین اینا، یا معیناً باید امتثال تفصیلی داشته باشم. اگر اینها در عرض هم باشن من مخیرم، اما اگه در طول هم باشن چی؟ معیناً من باید امتثال تفصیلی بکنم. پس میشه دوران ام بین تعیین و تخییر. خب مرحوم نائینی میفهمن در دوران ام بین تعیین و تخییر عقل به ما میگه جانب تعیین رو باید بگیر. این کلام مرحوم نائینی در فوائد. آیه صدر اشکال میکنن که اولا اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر نیست، بلکه شک در محصله. پس اینکه شما این مورد رو از صغریات دوران ام بین تعیین و تخییر گرفتید کارتون اشتباهه. اینجا شک در محصله. شما بحث شک در محصل رو هم در رسائل خوندید هم در کفایه خوندید. اونجا بحث این بود که همیشه شک در تکلیف مجرای براءته، شک در محصل مجرای اشتغاله. آقای صدر با این اشکال اولشون در نتیجه مرحوم نائینی تغییر ایجاد نمی کنن، چون اگه شک در محصل هم باشه مجرای اشتغاله. ولی در این که مرحوم نائینی شک در محصل و دوران ام بین تعیین و تخییر دونستن اشکال می کنن. شک در محصل به شما گفتن وضو بگیرید، حضورم برای شما تعریف کردن، شما شک میکنید، به شما گفتن فقصب و وجوه هکم و عیدی هکم علال مرافق، شما نمیدونید این علال مرافقی که گفتن از پایین تا بالا هم بشورید درسته یا اصلا باید از بالا بشورید تا پایین. اینجا میگن شک شما شک در تکلیف نیست، بلکه شک در چیه؟ شک در اینه که اون تکلیفی که به شما گفتن اینطوری هم تحقق پیدا میکنه یا اینطوری تحقق پیدا نمیکنه، در محصل تکلیف یا محصل قرض. یادتونه که گفتن در شک در تکلیف ما براءت جاری میکنیم، اما شک در محصل ما احتیاط میکنیم. آیه صد میفهمن اینجا بحث این نیست که مولا ما رو مخیر کرده بین امتثال اجمالی و بین امتثال تفصیلی که بگید دوران ام بین تعیین و تخییر، مثل اون مواردی که مولا گفته یا 60 تا مسکین اطعام کن یا 60 روز روزه بگیر، بلکه تکلیف مولا که بر ما معلومه. مگه ما در تکلیف مولا شک داریم که دوران ام بین تعیین و تخییر باشه؟ ما میدونیم باید نماز رو به قبله بخونیم، هم قبله تعریف شده هم نماز تعریف شده. پس شک من در بین تعیین و تخییر نیست. چرا؟ چون تکلیف همه حدودش معلومه. شک من در اینه که اگه اینطوری هم من نماز بخونم آیا غرض مولا رو تحصیل کردم یا تحصیل نکردم؟ پس شک من در محصل غرض است یا محصل تکلیف است، و الا من دوران ام بین تعیین و تکلیف ندارم که. تکلیف که معلومه، تعیین بین تعیین و تخییر ندارم. این کلام آیه صد امتصال دیگه. آیه صد فهمن من که معلومه بر نماز رو به قبله بخونم، دوران ام بین تعیین و تخییر نیست که. دوران ام بین تعیین و تأخیر اونجایی است که نمیدونید تکلیف شما معینا تعلق گرفته است به موضوع الف یا مخیرید بین موضوع الف و ب. من که اینجا میدونم من نماز رو به قبله بخونم، من شکم در اینه که آیا اگه اینطوری هم بخونم اون نماز رو به قبله واجب از عهده من ساقط میشه یا ساقط نمیشه. چون میفهمم این اسم شک در محصله دیگه. این که نمیگن در الان هم بین تعیین و تأخیر. بسیار خب، حالا این اشکال اول آیسته، ولی ایشون فهموندن که ما چون تکلیف برای ما مشخص است و ما تردیدی در تکلیف نداریم، شک ما میشه شک در محصل. این اشکال آیه صد نتیجه کلام ناینی رو تغییر نمیده، چون شک در محصل هم مجرای چیه؟ مجرای اشتغاله. اشکال دیگه ای به کلام ناینی میکنن آیه صد. آیه صد میفهمن که اصلا دوران ام بین تعیین و تأخیر که مجرای براءته، نه مجرای اشتغال. شما میگید عقل میگه وظیفه من احتیاط است، یعنی امتثال تفصیلی است، چون دوران هم بین تعیین و تخییره. خب در دوران هم بین تعیین و تخییر که مجرای براءت مجرای اشتغال نیست. البته اختلافیه. این جواب آیه صد میشه چی؟ میشه جواب مبنایی. یعنی ما چون نظرمون اینه که در دوران هم بین تعیین و تخییر براءت جاری میشه، پس حرف شما رو نادرست میدونیم. ادهی مثل آیه صدر معتقدن دوران ام بین تعیین و تخییر برگشتش به اینه که آیا جزء زائدی واجب است یا واجب نیست. برگشتش به این قضیه است. به خاطر این میگن که نه، جزء زائد واجب نیست. اون جزء زائد چیه؟ جزء زائد یعنی شما باید 60 روز روزه بگیری ولا غیر. پس یه قید زائد مولا آورد، 60 روز روزه گرفتن و غیر از اینم نباید انجام بدی در انجام وظیفه. میگن ما شک میکنیم که این تقیید زائد یعنی انحصار در همین مورد وجود داره یا وجود نداره، براءت از این قید زائد جاری میکنیم. میگیم شارع به ما گفته که 60 روز روزه بگیر، اما این 60 روز روزه گرفتن و مقیده به قید انحصار نکرده. براءت از او که جاری بکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر شما میتونید معینا انجام بدید، میتونید مخیرا انجام بدید. ایشون میفهمن مجرای براءت، بعضی از آن میفهمن مجرای احتیاطه. خب اینم در حقیقت اشکال ایشون به مرحوم ناینی اشکال مبناییه که اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر گفتید. اینطوری ما دوران ام بین تعیین و تأخیر رو در دور قبل چه بحث کردیم، در این دور نه بحث نکردیم، به دوران ام بین تعیین و تأخیر نرسیدیم. ولی اونجا عرض کردیم که دوران ام بین تعیین و تأخیر اما در مقام تکلیف است و اما در مقام امتثال است. پس ما یه دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام تکلیف داریم، یه دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال داریم. ما در اونجا عرض کردیم که در دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام تکلیف این اختلاف بین آقایون وجود داره. عده‌ای معتقدن مجرای براءت، عده‌ای معتقدن مجرای اشتغال. درسته؟ اما همونجا عرض کردیم که اما در دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال حتما مجرای اشتغاله. و اصلا جایی نداره که شما برائت جاری کنید. و اون چیزی که مرحوم نائینی در اینجا میفهمن، دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه امتثاله، که دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه امتثال لامحاله مجرای اشتغاله. چرا مجرای اشتغاله؟ چون اصل تکلیف معلوم، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. شما میدونید نماز رو به قبله باید بخونید، اما نمیدونید با امتثال اجمالی از عهده تکلیف خارج شدید یا خارج نشدید. پس این اعتراض آیه صد به مرحوم نائینی اعتراض صحیح نیست، که ایشون میفهمن اینجا دوران هم بین تعیین و تأخیر مجرای براءته، اینجا هم براءت جاری میشه. اون دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه تکلیف بود، نه در حوزه امتثال. خب این کلام نائینی در فوائد بود، اما در اجود یه جور دیگه تقریبا. من چون نتیجه یکسان بود بهش نپرداختم، ولی با این عرضی که مطرح کردیم بازم دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه امتثال معنا داره دیگه. میتونه یکی باشه، یعنی اینو لازم نیست که ضرورتاً دوتا باشه. یعنی موارد دوران هم بین تعیین و تأخیر در حوزه امتثال میتونه یکی از مصادیق محصل غرض باشه. من نتیجه در حوزه تکلیف هر جا که شما شک دارید که واجبتون تعیینیست یا واجبتون تخییریست، شما نمیتونید شک کنید که این واجب تعیینی یا واجب تخییریه، همش میشه در آن بین تعیین تخییر. در اونجا بحث وجود داشت که آیا براءت است یا اشتغال است. این بحث وجود داشت، ما اونجا هم قائل به اشتغال بودیم، ولی اختلاف بود. ولی گفتیم در حوزه امتثال لامحاله قائل به اشتغال هم دیگه آقایون، این بحثی نیست. حالا من میخوام تقریب مرحوم نائینی در اجود رو مطرح کنم در ارتباط با شک در اینکه آیا امتثال اجمالی و تفصیلی در عرض همان یا در طول همان. ایشون در اجود میفرمان اگر ما شک کردیم در اینکه امتثال اجمالی مجزی است یا مجزی نیست، یا به عبارت دیگه، اینا عبارتون اخرای، شک کردیم در اینکه تفصیلیت در امتثال معتبر است یا نه، ما نمیتونیم براءت از اعتبار تفصیلیت جاری کنیم. پس شک کردیم در امتثال تفصیلی بودن معتبره یا معتبر نیست. ایشون میفهمن ما نمیتونیم براءت از اعتبار تفصیلیت جاری کنیم. چرا نمیتونیم جاری کنیم؟ ایشون میفهمن چون براءت نسبت به قیود و شرایطی جاری می شود که امر وضع و رفعش به ید شارع باشه. شارع می تونه بگه رفع ما لا یعلمون، نسبت به اون چیزی که خودش وضع می کنه می تونه رفع هم بکنه. اما فرض اینه که اعتبار تفصیلیت در امتثال به حکم عقله، و ما به درستی نفهمیدیم که عقل ما میگه حتما شما باید امتثال تفصیلی کنی یا میتونی امتثال اجمالی کنی. پس اگر معتبر است که امتثال من تفصیلی باشد، این اعتبار به حکم عقل بود. شارع که نمیتونه اونی که به حکم عقل بیاد بگه رفع ما لا یعلمون. شارع اون چیزی رو میتونه بگه رفع ما لا یعلمون که وضعش به ید خودش باشه، اما این وضعش به ید اون نیست. خب پس دلیل براءت اینجا جاری نمیشه. از دیگه فرس همینه دیگه، عقل ما شک میکنه دیگه. عقل ما یعنی ممکنه ما به کل اون چیزی که عقل میگه نرسیم، مردد بشیم، واقعا معتبر یا معتبر نیست. اینجا عقل باز برای ما در فرض شک میاد یه تکلیف دیگه رو مطرح میکنه، و اونی که شما وظیفتون چیه. اصلا بحث همین بود دیگه، از اول بحث هم شد. حالا چون ایشون میفهمن، خب عموما میگیم که عقل در حکم خودش که شک نمی کنه دیگه، شما همین رو میخوانید. این که میگیم عقل در حکم خودش شک نمی کنه، یعنی در همون کبریاتش شک نمی کنه، اما در تشخیص صغرا عقل شک میکنه. مثلا عقل میگه ظلم قبیحه، تو این که شک نمی کنه، ولی این که این ظلم هست یا نیست شک میکنه. پس عقل به من گفته اطاعت واجبه، اما امتثال اجمالی اطاعت هست یا نیست تو این شک میکنه. آره، یعنی وقتی شما صغرا میشه مدرک کلی عقل که شک نمیکنه، ولی اینکه من بخوام بفهمم اطاعت یا اطاعت نیست، باید از کی بپرسم؟ از خود عقل بپرسم. اگه نتونست بفهمه چه کار باید کرد؟ باز خود عقل یه راه برای ما قرار داده. پس این که میگیم عقل شک میکنه، نه در اون کبرای کلی که عقل درک میکنه، نه عقل تو گفت اطاعت واجبه، پس شک عقل در اینه که این قسم کاری هم که من کردم اطاعته یا اطاعت نیست. مثل این که عقل میگه احسان به پدر مادر لازمه، اما این کارم احسان یا احسان نیست، این اهانت یا اهانت نیست. گاهی از اوقات موضوعات عقل عرفیه، مثل اهانت و احسان، میگه باز به عرف مراجعه کن. گاهی وقتا موضوعاتش خودش باز عرفی نیست. خواستم میگم اونی که شما مد نظرتونه با این بحث ما متفاوته. پس ما داریم در حقیقت در صغرای اطاعت بحث میکنیم که آیا امتثال اجمالی هم اطاعته یا اطاعت نیست. تو گفتی اطاعت لازمه، اما این مصداق اطاعت هست یا مصداق اطاعت نیست؟ خب برگردیم به بحثمون. مرحوم نائینی فرمودند که اینجا اگر شما شک کردید که تفصیلیت معتبر است یا معتبر نیست، شک در اعتبار کردید، نمیتونید رفع ما لا یعلمون جاری کنید. چرا نمیتونید جاری کنید؟ چون تفصیلیت، اعتبار تفصیلیت به حکم عقله، اینجا حوزه عقل است. سوالی از مرحوم نائینی مطرح میشه که خود ایشون جواب میدن، و اون سوال اینه. البته ایشون به شکل سوال جواب نمیگن، من به شکل سوال جواب میدم. سوال اینه که آیا شارع نمیتونه بگه که آقا به نظر من اعتبار اجمالی در عرض امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلیه؟ خود شارع نمیتونه اینو بگه؟ اگر شارع میتونه امتثال اجمالی رو در عرض امتثال تفصیلی قرار بده، اگه شارع میتونه این کارو بکنه، خب بازم جا داره رفع مالا یعنمون جاری بشه. به عبارت دیگه بعضی از موارد شارع هیچ دخالت نمیتونه بکنه، اصلا ممکن نیست دخالت بکنه. اونجایی که ممکن نیست، خب بله قطعا رفع مالا یعلمون جاری نمیشه. ولی یه جاهای ممکنه شارع دخالت کنه، یعنی مستلزم محال نیست دخالت شارع. خب اینجا که ممکنه شارع دخالت کنه، ما به رفع مالا یعلمون تمسک میکنیم. اونجایی که شارع به هیچ وجه نمیتونه دخالت کنه، مثل جعل طریقیت برای قطع، چرا نمیتونه؟ چون ذاتیه، نه ذاتی رو میتونه بهش بده و نه ذاتی رو میتونه ازش سلب کنه. پس اونجا هیچ گونه دخالتی نمیتونه شارع بکنه. اما شارع نمیتونه بگه آقا از منظر من امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی یکسانه. اگه میتونه بگه رفع ما لا یعلمون جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون شارع میتونست وضع کنه، چون میتونست وضع کنه گفت رفع ما لا یعلمون. این سوالیست که از مرحوم نائینی میشه. خب آقای نائینی میفهمن که نه، به نظر ما شارع میتونه اینجا بگه امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است. این مثل حجیت قطع نیست که ذاتیشی که شارع نمیتونه بهش اعطا کنه، نمیتونه ازش سلب کنه. شارع میتونه این کارو بکنه. اما دلیل رفع ما لا یعلمون نمیتواند شامل موردی شود که ذاتاً عقل در او اظهار نظر میکنه و شارع اگر بگوید در حقیقت دلیلش حاکم یا وارد بر گفته عقله. ایشون میفهمن ما به دلیل رفع ما لا یعلمون نمیتونیم اثبات کنیم که شارع اومده قید و شرطی رو ملغا کرده که ذاتاً عقل باید بگه هست یا نیست، و اگر شارع بخواد بگه باید ورود یا حکومت بر دلیل عقلی داشته باشه. به عبارت روشن‌تر ایشون می‌فهمن که رفع ما لا یعلمون قاصر از نفی این چنین شرطیتی است. پس اینی که شما میگید خلاف ظاهر رفع ما لا یعلمونه. امکان عقلی داره که شارع این چنین حرفی رو بزنه، اما دلیل شرعی به لحاظ اثباتی بر این مسئله دلالت نمی‌کنه. من اول مدعا رو توضیح بدم بعد استدلالشون رو بیان کنم. پس ایشون میفهمن محظور عقلی نداره که شارع بگه امتثال اجمالی در نظر من همانند امتثال تفصیلی است. حالا که محظور نداره، خب نگفت شارع، ولی ایشون میگه دلیل رفع ما لا یعلمون ظهور در اون چیزایی داره که خود شارع وضع میکنه، نه اون چیزهایی که عقل اظهار نظر باید بکنه ولو شارع هم میتواند وضع کند. ایشون میگه ظهور رفع ما لا یعلمون در اینه. پس دلیل اثباتی ما قاصر است از شمول این چنین مواردی. این کلام مرحوم نائینی. ایشون میفهمن که ظهور رفع ما لا یعلمون در اینه که اون چیزی که شارع وضع میکنه، یعنی وضعش به ید اوست، نه وضعش برای او ممکنه. وضعش به ید اوست یعنی اوست که باید اظهار نظر کنه. مثلا من در نماز سوره بخوانم یا نخوانم، کی باید اظهار نظر کنه؟ عقل باید بگه یا شرع باید بگه؟ من باید نماز دو رکعتی بخوانم یا سه رکعتی بخوانم؟ رفع ما لا یعلمون دلالت میکنه اون چیزی که شارع باید وضع کنه و اظهار نظر بکنه اگر بر شما نگفت از شما مرفوع است، نه همون چه که شارع ممکن است و میتواند بگوید، نه اونی که وظیفه شارع گفتن. پس رفع ما لا یعلمون یعنی اون چیزی که وظیفه ما وضع اوست، اگه وضع نکردیم یا به تو نرسید مرفوعه. اما اونی که وظیفه ما وضع اون نیست بلکه عقل باید بگه اگر به تو نرسید به دلیل رفع ما لا یعلمون، ما نمیتونیم بگیم مرفوعه. خب مرحوم نائینی با این فرمایش خودش چیکار کرد؟ به این نکته دقت کنید. ما یه بحثی داریم در علم اصول به نام اجزا. تو بحث اجزا میگیم شارع اومده اظهار نظر کرده در حوزه امتثال. در حوزه امتثال اومده اظهار نظر کرده، یعنی گفته آقا من نماز با وضو میخوام، بعد گفته با تیمم هم درسته. نماز با تیمم یا نماز با وضو نیست. آقای نائینی میفهمن شارع میتونه این چنین کاری بکنه. اگرم این کارو بکنه دلیل او به تعبیر ایشون وارد بر حکم عقله. عقل گفت نه، نماز با وضو گفته باید نماز با وضو بخونی. ولی رفع ما لا یعلمون ناظر به اون مواردی است که وظیفه شارع وضعه. اگه شارع وضع نکرد میگه رفع ما لا یعلمون. به خاطر اینشون میگه دلیل اثباتی در مثل این موارد قاصره. خب ادامه بحث باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج یا ربنا. شما حتما تجربه سوال خوبی داشته باشید. اگه بخواید کلید تدریس رو دست خودتون ایشون رو بخرید دورش هم طولانی. اگه فقط اصولشون رو میخواید بخرید محاضرات نه.